5 سال و 91 روز حبس، پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان و انفصال از مشاغل دولتی، حکمی بی سابقه در سطحی بی سابقه. حکمی برای معاون اول یک رئیس جمهور پیشین به جرم فساد اقتصادی، و نه هر معاونی، برای معاونی که از دست رئیس جمهور وقت نشان درجه 1 خدمت گرفته بود، معاونی که از جمله ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دولت وقت عهده‌دار بود، معاونی که عضو نزدیکترین حلقه رئیس جمهوری وقت بود، که روزگاری سخنرانیش را بعد از ذکر نام خدا و رهبری با نام رئیس جمهور آغاز می‌کرد، به نام رئیس جمهور، و معاونی که رئیسش روزگاری گفته بود اگر ثابت شود که او حتی 1 ریال هم اختلاس کرده، به تلویزیون می رود و ضمن عذرخواهی اعلام می کند که شایستگی این سمت ریاست جمهوری را ندارد. حکم زندان و جریمه برای محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، برای بلند پایه ترین مقام جمهوری اسلامی که بعد از بهمن 57 به صورت رسمی به اتهام فساد مالی محاکمه و محکوم شده. و البته این حکم کافی بود تا علقه دیرین میان رئیس و مرعوس در هم شکسته بشه و محمود احمدی نژاد ضمن رد ارتباط اتهامات محمد رضا رحیمی با دولت نهم اعلام کنه که اتهامات آقای رحیمی به قول او با فرض صحت مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات وابسته به مجلس شورای اسلامی است. واکنشی که پاسخ بیدرنگ و شاید دور از انتظار آقای رحیمی رو به دنبال داشت، هنگامی که در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت رحیمی محکوم امروز چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد یکی از متهمان اصلی پرونده عریض و طویل اختلاس از بیمه ایرانه. او در نامه‌اش با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برای جمع‌آوری کمک‌های غیردولتی قبل از انتخابات مجلس هشتم نوشته در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به این جانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی نمود. به گفته آقای رحیمی، جابر ابدالی مجموعاً 1,200,000,000 تومان به قریب 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده که به گفته او اسناد و کپی چک‌های صادره در پرونده ثبت و ضبط. مسئله‌ای که با واکنش بسیار تند شماری از نمایندگان مجلس روبرو شد. عده‌ای اون رو دخالت دستگاه قضا و مجریه در انتخابات مجلس دونستند. عده‌ای گفتند ارکان حاکمیتی زیر سوال رفته. و از جمله عابد فتاحی، نماینده ارومیه در مجلس، درباره پرداخت پول به 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم گفت اگر افرادی وجود داشته باشند که بتوانند با دادن پولهای هنگفت مسیر خانه ملت را تغییر دهند و ترکیب سیاسی مجلس را به وسیله رانت و پول تعیین کنند، این موضوع یک فاجعه عظیم است. 00420221122454. امروز می‌خوایم به بهانه این یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی بپردازیم به مسئله فساد اقتصادی در ایران. تکرار می‌کنم، شماره تماس ما هست 00420221122454. از همین الان این شماره باز به روی شما، میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز ما رو از سوئد آقای احمد علوی همراهی میکنه، اقتصاددان. سلام میکنم به شما آقای علوی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام بر شما آقای بغراتی و همچنین شنوندگان گرامی که احتمالاً به ما گوش میدن و امیدوارم که بتونیم در این مدت محدودی که در اختیار داریم زوایای فساد رو تا حدی بشکافیم.
آقای علوی، اجازه بدید که اولین سوال ساده ترین سوال باشه. درباره این پرونده‌ای که الان پیش روی ماست و دربارش صحبت میشه و به بمب خبری این روزها تبدیل شده، شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی که مسئله فساد اقتصادی رو دنبال کردید چه نگاهی دارید؟ فکر میکنید در چه سطحیه؟ فکر میکنید که ابعادش رو چطور برآورد میکنید؟
خب ابعادش بنا به اتفاق بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران ابعاد بزرگیه، ولی کن همزمان باید متذکر شد که فساد یک پدیده پیچیده، پویا و پنهانه. اگر از این کلمه پنهان در واقع شروع بکنیم، باید گفت که این احتمالاً بخش کوچکی از انواع فسادهای دیگری هست که وجود داره. چون گفتم فساد یک پدیده پیچیده است، یعنی یک پدیده مرکبه. نمیتونیم فساد رو تقلیلش بدیم مثلا به دادن و گرفتن پول. در کنار اون انواع دیگری از فساد وجود داره، مثل فساد انتخابات که قطعا ارتباط بسیار نزدیکی داره با همین پرونده، و همچنین فساد سیاسی به این معنا که در فقدان نبود، در نبود احزاب و به اصطلاح مؤسسات نظارتی، قوانین شفاف، به هر حال این اتفاق افتاده و تونسته شده که نهادها دور زده بشه، قانون دور زده بشه و این اقدام انجام بشه برای انتقال قدرت سیاسی، اون هم در اشکالی که میدونیم، از به اصطلاح گروه های معینی به گروه های دیگه. بنابراین این پیچیده بودن، پویا بودن و پنهان بودن. در مورد پویا بودن بعد نیست یک به اصطلاح نکته ای رو عرض کنم خدمت شما، و اونم اینه وقتی میگیم فساد پویاست به اینه که تنها یک شکل نداره، بلکه دائما اشکالش رو عوض میکنه، و بنابراین نباید انتظار داشت که فرضاً فساد تنها در این شکل یا تنها در همین به اصطلاح محدوده متوقف میشه یا حتی کاملا کشف شده. کارشناسا همیشه توصیه میکنن که میگن یک فساد اقتصادی در کنارش حتما یک فساد اجتماعی، حتما یک فساد فرهنگی، حتما یک فساد سیاسی. بنابراین این نوک اون قله یسیه که در واقع بیرون افتاده از آب، منتها بخش عمده اون پنهان مونده در زیر آب.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز. باز میگردیم صحبت میکنیم، بحث زیاد هست در مورد موضوعی که امروز میخواییم در برش حرف بزنیم. اجازه بدید که شنوندگان رادیو فردا و مخاطبانمون رو هم بشنویم نظراتشون رو، تا بر اساس اونها برنامه امروز رو به پیش ببریم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما در اختیار شماست. نظر خودتون رو میتونید به ما بگید. از کردستان ایران آقای رضا روی خط ارتباطیمونه. سلام میکنم به شما آقای رضای عزیز، و میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد این پرونده عظیم فساد مالی. آقای رضا صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان داریم رضا روی خط؟ خب اگر روی خط نیستن، ما یکی دیگه از شنونده ها رو که پشت خط منتظر هستن بیاریم. آقای بابک از تهران، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت نیوشای عزیز و تمامی شنوندگان رادیو فردا و خدمت آقای احمد علوی، اقتصاددان بزرگمون در سوئد هستم. حالا خواستم عرض کنم که ببینید آقای نیوشا، الان ما میخوایم اینجا فساد رو تحت مطالعه قرار بدیم در این برنامه شما. ما ببینید الان آقای روحانی در همین دولت خودش که نزدیک دو سال ازش میگذره، دو سال که نشد، یک سال خورده ای، این پرونده آقای پرونده بزرگی داشتن در بیمه، و ایشون باید زودتر از اینا زندان میرفتن و الان باید در زندان باشن. ایشون پرونده بیمه تمام نفر اول متهم بیمه بودن، تمامی متهم های در یکی دو سه در زندان بودند، ایشون الان بیرون هستند.
خب بذارید که اینو ازتون بپرسم آقای بابک عزیز، شما در مورد ساز و کار برخورد با فساد اقتصادی و مالی در سیستم فعلی قضایی حکومتی ایران چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که ساز و کار برخورد وجود داره؟ ساز و کار درستی هست یا خیر؟
نه شما در هر توی مملکت زندگی کنید، تو هر اداره‌ای که بری، تو هر جا فساده، در شهرداری، در مالیات، در تمام دستگاه دولتی فساده. تا رشوه ندی، تا پولی ندی، کارت را نمی افتی. متاسفانه من این مخواستم از خونم، فقط سریع میگم که بقیه شنوندگان نوبت برسه. آقای روحانی اگه واقعا ادعا میکنن که میخوان، گفتن ایشون قول دادن مردم هر تو راست بزنن و قانونمند کنن مملکت رو، حالا که آقای رحیمی قراره بره زندان و حالا که ما بالای دست آقای رحیمی آقای احمدی نژاد بود، که آقای احمدی نژاد بود آقای خامنه ای گفت رأی من نزدیکتره به رأی احمدی نژاد تا آقای موسوی. خب آقای اگه الان واقعا این مملکت قانونمنده، مجلس خبرگان هم باید رهبر ما حاکمه کنه، چون رهبر آقای احمدی نژاد بود، آقای احمدی نژاد هم آقای رحیمی بود معاون اولش، و دیدیم موقعی که معاون اولش این باشه این معلوم رقیز این چارندیه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای بابک عزیز که از تهران همراهی کردید ما رو. اجازه بدید که بدون معطلی بریم سراغ شنونده بعدیمون و نظرشون رو بشنویم. حامد از اصفهان. آقای حامد عزیز، نظرت بابک رو شنیدید، به هرم فساد در ایران اشاره میکنه و از دید ایشون دست کم این هرم که در ماجرای آقای رحیمی دست کم در بلند پایه ترین سطحی که تا حالا مطرح شده به چشم میخوره، از نظر ایشون باید پیگیری بشه تا سطوح بالاتر حکومتی در ایران. شما چی فکر میکنید در مورد این پرونده؟
آقای مرادی، به نظر من این فساد اقتصادی فیلمان صرفا برای اشخاص فردی قرار نداشته خیلی بگم معقول‌تر، متفاوت‌تر و اخلاقی‌تر از اینکه بخوایم به مناصب حکومتی یا افرادی که بالاخره تحت نظر اینا بودن، مثلا به طور مثال آقای رحیمی، حالا معاون اول آقای احمدی نژاد، به اینکه بخواد گپ بشه آقای احمدی نژاد که می‌گن بی اخلاقی، چه مثلا که الان آقای مهدی هاشمی فساد اقتصادی داره، اما اینکه بخواد گپ بشه به آقای هاشمی، می‌گن کار معقول و کار اخلاقی نیست.
خب پس به نظر شما این پرونده یا پرونده های مشابه، به نظر شما پس آقای حامد عزیز، پس به نظر شما این پرونده یا پرونده های مشابه، به طور مشخص این پرونده که در موردش صحبت میکنیم، در سطح همون متهم باید متوقف بشه و نباید انتظار داشت که مثلا فرض کنید رئیسش هم داخل اون پرونده بشه، حتی اگر در سطح معاون اولی رئیس جمهور باشه؟ یعنی بحث رو میگید که بیشتر باید به شکل فردی بهش رسیدگی بشه تا اینکه سیستماتیک مثلا بگیم اون دولت فاسده، منظورتون اینه؟
بله آره مرادی، میدونم من نظر آره، اگه واقعا بخواید جنون قضیه بخواید افراد دیگه ای رو، مثلا کسایی که مثلا مسئولینشون رو از خانواده رو بخواید داخلی قرار بدید که فسادی اون اتهامشون، اونا بی اخلاقی و غیر منصفانه است. آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد بودن و اگر در حیطه وظیفه معاون اول خودشون خطایی کردن، ما میتونیم آقای احمدی نژاد رو بگیریم، اما در موقعی که اون حیطه وظایف معاون اول خودشون خطایی کردن رو بگیریم، نمیتونیم آقای احمدی نژاد رو دست بگیریم.
ممنونم از شما آقای حامد عزیز.
حالا آقای احمدی نژاد سرنگاری کرده در اینکه فساد اقتصادی ایشون یه سرنگاری نکرده، آیا این اتهاماتی که اصلا آقای رحیمی وارد شده مثلا جای اعتراض داره نداره، اینکه قطعی شده باشه اینا میره جای بعد بررسی داره؟ من فکر میکنم که معقولش اینه که هر کسی رو بابت اعمال خودش و کارهای خودش بسنجیم.
ممنونم از شما، متوجه منظور شما شدیم، متشکرم از اینکه نظر خودتون رو در میون گذاشتید با ما. اجازه بدید بریم سید رو از رود هند داشته باشیم رو خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید و دو تا نظر کاملا مختلف رو شنیدید، نظر شما رو هم میخوایم بشنویم. دوست عزیزم از رود هند روی خط هستید.
سلام
میکنم به شما، ممنونم که همراه ما اید، نظرتون رو در مورد این پرونده فساد مالی بفرمایید.
با سلام خدمت همه شنوندگانتون و آقای علوی، من نظرم اینی که تو مملکت ما به طور سیستماتیک همه دزدن، یعنی دزد و دزد پرورن. اگه شما دزد تو خونت بگیری نمیتونی کاری باش بکنی، ببری آگاهی میگن نگه داریم، ببری خونتون نگه داریم، فردا برش داریم بیاریم. یعنی یه جوری شده اگه دزدم بگیری هم نمیتونی کاری بکنی. بعد اینا بیشتر و بیشتر دنبال دل دزدان چیز میکنن، میرن. یعنی یه دل دزد اگه بگیرن شاید اعدامش هم بکنن، ولی گنده هاشون کار ندارن.
خب الان که شما میبینید آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در دوره آقای احمدی نژاد، پس به چه دلیلی محاکمه شده و محکوم شده؟ اگر به گفته شما افراد دونپایه رو میگیرن،
به نظر من این یه چیز سوریه. چون که برای انتخابات بعدی باید بالاخره آماده کنن مملکت رو دیگه، مردم رو بالاخره یه جوری باید انتخابات بعدی آماده کنن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مجید عزیز که از رودهن همراهی کردید. آقای علوی، بحث هرم فساد مطرح شد از طرف بابک، حامد کاملا رد میکرد، میگفت اصلا نباید بحث رو سیستماتیک کرد و به دولت ربط داد. من میخواستم اتفاقا از شما بپرسم به نظر شما یک همچین پرونده های فساد مالی و اختلاس عظیم اقتصادی تا چه حد باید به عنوان پرونده مجزا از سیستم قدرتمند، از سیستم حاکمه به حساب بیان، تا چه حد باید اون رو ربط داد به اصطلاح ضوابط و ضبط و ربطی که وجود داره بین این ارگانهای دولتی و ارکان مختلف حکومتی؟
بله، البته سوال بسیار خوبیه، چون ما در ایران معمولا از نظر فردی نگاهی قضیه میکنیم، از منظر فردی، به این معنا که وقتی چنین جرمی اتفاق میفته خب میگیم که فرد گناهکاره یا اینکه بیگناهه و سعی میکنیم از با توجه به انگیزه های شخصی افراد که این افراد مثلا اخلاقشون بده، به لحاظ اخلاقی دچار مشکل هستن یا اینکه بزهکار هستن، مسئله رو نگاه کنیم. از منظر علمی یک جور دیگه نگاهی این فرایند ارتشاء یا فرضاً فساد اداری میشه. اون در چارچوب علمی بیشتر نگاه به ضعف سیستم توجه میشه، به این معنا که گفته میشه فرد میتونه هر با هر انگیزه ای، با روش های گوناگونی، با ارتباط های مختلفی به هر حال در سیستم رخنه بکنه و از سیستم سوء استفاده بکنه. اما در این چالش میان انگیزه فردی که میخواد از منابع عمومی سوء استفاده بکنه و یک سیستمی که در معرض این آسیب هست، اینجاست که اقتصاددانها یا فرضاً جامعه شناسا تمرکزشون بیشتر روی اون به اصطلاح نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی تا فرد. هرچند انگیزه فردی میتونه نقش داشته باشه، هم از انگیزه فردی سودجویانه یا فرضاً انگیزه قومی قبیلگی یا مثلا گروهی و فرقه‌ای میتونه تمام این انگیزه نقش داشته باشه برای اینکه یک فردی بیاد فرضاً فساد ایجاد بکنه، از منابع عمومی در چارچوب منافع شخصی یا گروهی یا فرقه‌ای خودش استفاده بکنه. اما وقتی ما از منظر کلان به مسئله نگاه میکنیم، اینجاست که میبایست به ضعف‌های اون سیستم توجه کرد. فرضاً اگر یه قطاری در حال حرکت مشکلی براش پیش بیاد، البته به اشکالات راننده توجه میکنن یا سرنشینان، اما مهمتر از اون اینه که چطوری اونهایی که مدیریت میکردن بر این به اصطلاح نظام فرضاً حمل و نقل نتونستن این نوع مشکل رو پیش بینی بکنن و براش به هر راه حلی رو پیدا بکنن، هم از قوانین یا هم از فرضاً سیستم های نظارتی یا امثال اون. منظر فردی هرچند به اصطلاح میتونه کمک بکنه به فهم قضیه، ولی تنها مسئله اساسی نیست. کما اینکه قوه قضاییه هم در اینجا اون چیزی که بهش میپردازه مسئله فردیه، یعنی همین فردی که معاون فرضاً رئیس جمهور بوده الان تمام مشکلات رو میندازن گردن اون و سعی میکنن نه تنها مجازات بلکه چیزی بیش از مجازات، حتی انتقام ازش بگیرن. حالا انتقام از این بر یا اون بر میتونه از این جناح باشه، از اون جناح باشه و مسائل، در حالی که اگر شما از بیرون قضیه و از منظر کلان به پدیده فساد نگاه بکنید، اون موقع باید برید سراغ مشکل اساسی این سیستم. چرا این سیستم این مشکلات رو داره که افراد میتونن با انگیزهای شخصی، خانوادگی، قومی، قبیلگی یا فرضاً فرقه‌ای، در این مورد خاص انگیزه سیاسی ادعا میشه، ولی این انگیزه سیاسی قطعاً نمیتونه بدون ارتباط با انگیزه شخصی باشه. یک فردی برای اینکه در این نظام و این به اصطلاح هرم قدرت بالا بره، در به اصطلاح چارچوب خواست نظرات مافوق خودش قرار میگیره و بازی میکنه و توجهی نمیکنه به معیارهای اخلاقی یا قانونی و کارهایی رو انجام میده برای اینکه نماینده‌های مجلس رو بخره به سود فرضاً رئیس خودش یا اون جریان سیاسی که نمایندگی میکنه. و اتفاقا اگر خوب نگاه قضیه کنیم میبینیم اینجا مسئله خرید و فروش آرا یا فرضاً خرید نماینده خیلی نقش داره و این نشون میده نظام سیاسی چقدر ضعیفه که میشه خریدش. حالا بعد اون مسئله پیش میاد که خب حالا که این خریدنیه میشه خریدش، تا وقتی خریدنی نباشه که نمیشه خریدش. مثلا ما نمیتونیم در نظام های سیاسی جا افتاده اروپایی، دموکراسی ها دموکراسیایی که فرضاً قدمتی دارن نهادینه شدن از این چیزا خبری گاه گاهی مثلا ما میشنویم که اینجوری شده و بعد اونم نه به این ابعاد و یا حتی در این حد که مثلا رأی 170 نماینده رو بخوام بخرن یا فرضاً یک حزبی درست بکنن یک جریان سیاسی درست کنن با دادن پول، بلکه جریان های سیاسی در به اصطلاح دموکراسی های پیشرفته بعضیشون روشنه. حالا ممکنه یکی دو بارم اتفاق بیفته، منتها نه در این حد و نه به این حجم، چون حجم این قضیه باز بزرگتر از چیزیه که الان مطرح شد، چون قوه قضاییه فقط از منظر قضایی مطرح میپردازه و ابعاد سیاسی اقتصادی فرهنگیش پنهان مانده در این ماجرا.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز، باز میگردیم با شما، صحبت زیاد داریم تا انتهای این برنامه. دوستان شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54، آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. آقای مجید از دامغان روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما چیه آقای مجید؟ فکر میکنید که این بحث اختلاسی که پیش اومد، این در واقع بحث فساد مالی که الان با صادر شدن حکمش و واکنش هایی که از طرف نمایندگان و جناح‌های مختلف داشته، به نظرتون در چه ابعادی هست؟ به نظرتون صرفاً ابعاد شخصی یا گروهی داره یا اینکه نه فراتر از اون میره و بحث دولتی و حکومتی پیش میاد؟
سلام آقای بغراتی، ببینید من یه صحبتی که داشتم در مورد این مسئله، مثلا اصلا این قوه قضاییه در این مسئله جنایی و باندی یا نفی گروه خاص عمل نکرده. ببینید شما قدیم بالا پرونده‌های بزرگی که بالاخره توی قوه قضاییه راجع به مفاسد اقتصادی بررسی شده یا داره بررسی میشه، شما اگر بالاخره یه نگاهی بکنید ببینید خب در دوره قدیم خب آقای فاضل خداداد بود که خب سرنوشتش معلوم شد، بعدش در دوره اصلاحات آقای شهرام جزایری بود که خب دیگه آخر پروندهش مشخصه، به رئیس مجلس حتی مبلغ کلان پول داده بود، بسیاری از نماینده های اصلاح طلب مجلس رو با پول به قول آقا معروف خریده بود و حتی توی دادگاه اعلام شد، حتی نماینده ها تصدیق کردن که با پولایی که از شهرام جزایری گرفته بودن به نفع اون قانون تصدیق کردن. در مورد آقای رحیمی هم البته چیزی که اعلام شده اختلاف نیست، اون چیزی که اعلام شده ارتشاه. فرق بالاخره اختلاس ارتشا، خب بالاخره شما فکر کنم بیشتر از من توی جریان باشید، این قضیه به نظر من قوه قضاییه خیلی خوب کار کرد و همین الان هم حتی اگر بحث باندی و جنایی باشه یا بحث این باشه که ما بخوایم بگیم ملاحظه کسی رو میکنه، شما ببینید آقای هاشمی رفسنجانی بالاخره کسی ممکنه قدرت و سابقه ایشون توی انقلاب اسلامی نیست و به قول معروف الان از اولی که انقلاب بالاخره قبل از انقلاب مبارزات شروع شده ایشون تو جریان بودن تا الان دیگه. شما ببینید دخترشون به خاطر جرمی که انجام داد 6 ماه زندان رفت، پسرشون الان 2 ساله که دارن میرن دادگاه میان بازداشت شدن. حالا بالاخره ما امیدواریم همینجوری که قوه قضاییه اینجا با قدرت تونست برای فردی که بالاخره چندین سال مسئولیت داشته توی جمهوری اسلامی حکم صادر کرد، توی قضیه آقای مهدی هاشمی همچنین خب بالاخره شما میدونید تو قضیه آقای مهدی هاشمی شو ضرره عجیب خریب مال مردم زده.
خب آقای مجید عزیز، برای اینکه یه مقداری آقای مجید عزیز برای اینکه مقداری وقتمون تنگه، پس از نظر شما به طور خلاصه بخوایم بگیم سازوکار برخورد با فساد اقتصادی به نظر شما در سیستم قضایی حکومتی ایران وجود داره و این موارد هم موارد موردی هست نه موارد فراتر از اون و موارد دولتی و حکومتی، درست میگم؟ اینطور فکر می‌کنم.
ببخشید من متوجه سوالتون نشدم.
پرسیدم که به نظر شما پس سازوکار برخورد با فساد اقتصادی وجود داره در ایران در حال حاضر و درست عمل میکنه؟
ببینید الان من
اگر که اجازه بدید آقای مجید عزیز، عذر میخوام ازتون، ببخشید واقعا که وقت بیشتر از این نیستش، من فقط میخواستم این موضع شما رو به طور مشخص ببینیم که بتونیم بریم با شنونده بعدی صحبت بکنیم. ممنونم از اینکه نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید دوست عزیزم. اجازه بدید بریم به سوئد و آقای ساسان رو روی خط بیاریم. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. آقای ساسان عزیز، شنیدید صحبت های مجید رو؟ مجید میگه سازوکار برخورد با فساد وجود داره، به نمونه هایی هم اشاره میکنن که از جمله آقای رحیمی و حالا شهرام جزایری و غیر و ذلک. شما چی فکر میکنید در مورد صحبتشون؟ فکر میکنید این سازوکار برخورد با فساد اقتصادی وجود داره، داره کار میکنه تو ایران؟
تا یه اندازه ای. من به تو اگه بخوام توضیح کنم، من خیلی سریع توضیح میدم، اگه شاید وقت کم باشه میتونم بگم در داخل نظام ایران الان دو قطب است، راست و چپ. حالا این راست و این اصلاح طلب و اصولگرا، بعد در اثر تعویض دولت به اصطلاح قدرت ما دست یک طرف دیگه، وقتی این حرکت انجام میشه یه افشاگری های انجام میگیره. وقتی افشاگری انجام میگیره به اصطلاح فشار میارن بر قوه قضاییه و خب معمولا این افشاگری ها یه سند و مدرک هم ارائه میدن. وقتی فشار میارن بر قوه قضایی و به اصطلاح رهبر، ناچار میشن که یه نفر قربانی کنن. من فکر میکنم آقای رحیمی یه قربانی هستش.
یعنی به نظر شما این مسئله مسئله جناحی هست، مبارزه با فساد مسئله فراجناحی نیست، مسئله اینه که جناها دارن با هم عقده گشایی میکنن اینطوری؟
دقیقاً بله اینطوری هستش.
ممنونم از شما قصاصان عزیز، متشکرم که از سوئد همراهی کردید ما رو. یک ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما چیه در مورد فراجناحی بودن برخورد با فساد، جنایی بودنش یا اساسا سازوکار برخورد با فساد اقتصادی در ایران؟
اصلا بحث اختلاس و اینا، ما تو استان خوزستان هستیم، 36 ساله که دارم بودجه مملکت رو خانه ملت منعرف میکنه. بعد اینجا شایع هست که میگن بودجه اومده بود برای خوزستان، اختلاس خوزستان جایی نبوده برای سرمایه گذاری، مونده تو بانک، بخاطر رئیس بانک و اینا اختلاس کرده. از او برم میگه بدکار و بدکیفر هست، ولی بدکار از منافق بهتر هست. آقای امنی نژاد نمیدونم برای چی پول داده بود که رای بگیره. اونجا تو آخر حکومت الهی داره شرکت میکنه، برای جمهور شرکت مردمی هست که الهیه. از او برام یه بحثی دارم پیش میگیرن که یه حال نور امنی نژاد رو انحراف بکشن. من اون حال نور امنی نژاد هستم، راشد زمان هستم، کسی که روزگار نویدش داده.
ممنونم از شما دوست عزیزم، ممنونم که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید بریم سراغ رضا از کردستان که روی خط ارتباطی ما بود از ابتدای برنامه، ولی متاسفانه ارتباطمون با ایشون قطع شد. الان دوباره رابطه داریم، رابطه تلفنی با ایشون برقرار شده. آقای رضای عزیز به شما سلام میکنم و منتظریم نظر شما رو بشنویم. بحث رو امیدوارم تا اینجا دنبال کرده باشید.
درود بر شما. علارغم اینکه من بیرون بودم نتونستم بحث رو دنبال کنم، اما می‌خواستم از در مورد فساد اقتصادی از قرآن یک آیه رو بخونم. ببینید در سوره انفال اینا چون در همه چیز به این قرآن مراجعه میکنن، اینا میگن که ببینید در قرآن میشه ای اهل ایمان، چون خدا و رسول شما را به آن تمایه حیات ابدی شما دعوت کنند، اجابت کنید و بدانید که خدا در ذهن شخص و قلوب او حائل شود و همه به سوی او مشغول خواهید شد. آنگاه که پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم، پس مؤمنان را ثابت قدم بدارید، که همانا من ترس در دل کافران می‌افکنم، پس گردنها را بزنید و همه انگشتان را قطع کنید. و این نشون میده که در ایران اگر فساد اقتصادی هم هست، لازم نیست پاسخگوی مردم باشه. چرا که میگن هر که با ما نیست علیه ما هست. یعنی اگر شما، من بله همه کار میکنم، من تا مراجعه میکنم و همین قرآن و گردن رو میزنم. بنابراین وقتی قانون اساسی رو بر پایه یک چنین کتابی میان تنظیم میکنن، مشکل تا زمانی که اون قانون اساسی تغییر نکنه از بنیان به نظر من حل نخواهد شد.
خب حالا شما یه مقدار بحث کلی‌تر در حد قانون اساسی و اینا رو مطرح کردید، میخواستم بدونم که به نظر شما در حال حاضر بحث سازوکار برخورد با فساد اقتصادی در ایران هست؟ الان آقای رحیمی بلندپایه‌ترین مقامی است که بعد از بهمن 57 محاکمه و محکوم شده در چنین پرونده‌ای. به نظر شما این برآمده از وجود یک سازوکار به اصطلاح کارگشای مبارزه با فساد اقتصادی است یا برخورد جنایی؟
ببینید جنایی یا فراجنایی یا مثلا اصلاح طلب و دیگران، ببینید اینها همگی به واسطه اینکه همشون وقتی میخوان روی تاجران، حالا هر ده هر سالی در هر دوره‌ای این سوگند یاد میکنن پایبند قانون اساسی باشن. و قانون اساسی یک مشکل واقعا بنیادی داره و اون همینه که حق حاکمیت ملی من که عضوی و شهروندی از این ملت ایران هستم رعایت نمیشه. یعنی کسی اصلا الزامی وجود نداره پاسخ منو بده. خب حساب اقتصادی هست بله، اما مردم نمیتونن پیگیری کنن. چرا؟ به واسطه اون قانون. چون اگر این اقدام رو بخوان انجام بدن، این اقدامشون غیر قانونی خواهد بود و باهاشون برخورد قانونی خواهد شد. به واسطه کدوم قانون؟ همون قانون اساسی. و مشکل همون قانون اساسیه. حالا بالاخره حساب کم یا زیاد بالاخره هست و وجود داره و در سطح گسترده ای هم وجود داره. منتها این گستردگی رو حتی اگه مردم بخوان ذره ای کاهش بدن، باید بیان و متوسل بشن برای اینکه اون قانون اساسی رو از بنیان تغییر بدن و رژیم همین کار رو نخواهد کرد. پس بنابراین یا باید بره یا باید تغییرات اساسی بده.
ممنونم از شما آقای رضای عزیز، متشکرم از کردستان همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو آقای احمد علوی از سوئد روی خط ما هستن، کارشناس امروز برنامه‌مون اقتصاددان. آقای علوی، شنیدیم نظرات رو درباره بحث سازوکار برخورد با فساد اقتصادی. حالا می‌خواستم کمی از شما بشنویم به عنوان کارشناس امر. به عنوان مثال مجید از دامغان میگفت سازوکار برخورد وجود داره، به نمونه‌های اشاره کرد. از اونور از سوئد آقای ساسان میگفت بحث عقده‌گشایی جناحیه که در بعضی از پرونده ها به خاطر نوع جناح بندی ها خودش رو در سازوکار مبارزه با فساد نشون میده، سازوکار مبارزه با فساد اقتصادی رو به کار میندازه، به راه میندازه. و دوستان دیگه هم که حالا بحث دیگری مطرح کردن، میخواستم نظر شما رو بپرسم. به نظر شما این سازوکار در ایران چطور عمل میکنه؟ الان که معاون اول رئیس جمهوری، یک معاون اول بسیار نزدیک به یک رئیس جمهوری اصولگرا در ایران داره محاکمه میشه، شما این رو برآمده از چه میبینید؟
من این امر رو، حالا ممکنه قوه قضاییه تحت فشارهای خاصی تن داده به این محاکمات و حتی من مطمئن نیستم که الان بنا به آموزهایی که ما در به اصطلاح اقتصاد مربوط به شفافیت مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم و تحقیق میکنیم، معمولا در جامعه ایران که بنا به گفته مسئولین بین 35-40% اقتصادش غیر شفافه، باز به قول مسئولین بین 30-60% مالیات نمیدهند و پنهانکاری در عرصه سیاسی بسیار بیشتر از مسئله اقتصادیه، من مطمئن نیستم که قوه قضاییه تمام کاربستهای لازم رو به کار گرفته برای اینکه این ماجرا به اینجا کشیده بشه، بلکه این رو نوعی در چارچوب کشمکش های میانه گروه های مختلف درون حاکمیت میبینم که فشار به هر حال با دگرگون شدن دولت احتمالاً اوضاع فرض کرد، اوضاع سیاسی و به هر حال یک اراده دیگه ای هم در حاکمیت وجود داره که مایل نیست که رئیس جمهور قبلی دوباره برگرده به حاکمیت. در چارچوب همین به اصطلاح تعاملات من اینو توضیح میدم، چون اگر قرار است که با فساد برخورد به اصطلاح سیستماتیک نظاممند و در سطح کلام بشه، اساسا نوع دیگری از رویکرد لازمه. برای مثال میگم، دوستی بود که نگاهی داشت به قانون اساسی. در موقعی که قانون اساسی رو می نوشتن کسایی که در مجلس خبرگان بودن، اونها اگر خوشبین باشیم اساسا توجه زیادی نداشتن به مسئله فساد. یا اون حتی اون زمان در سایر کشورهای دنیا فساد مثل امروز شناخته شده نبود، بنابراین مکانیزم های لازم در چارچوب قانون اساسی وجود ندارد. به همون ترتیب میشه گفت که قوه قضایی ایران با توجه به استراد قوانینی که در دست داره و توانایی مدیریت سازمانی، اگر باز خوشبین نگاه کنیم اون توانایی رو نداره. حالا انگیزه های سیاسی که دنبال به استراد در پس این ماجراست که علاقه ای هم ندارن اون بماند. یعنی به گمان من حتی اگر امروز قوه قضایی مایل باشد یا مجلس مایل باشد مسائل فساد رو به طور قطعی حل کنه، این توانایی درش نیست. هرچند که گمان ندارم که اونها مایلند به اصطلاح این مسئله رو به شکل سیستماتیک حل کنن. چرا؟ به اصطلاح اصول متعدد قانون اساسی، قدرت انحصاری در دست رهبره. یک نظامی به این شکل اساسا نمیتونه با فساد مبارزه جدی و به اصطلاح در سطح کلان داشته باشه. برای همین اصلا دموکراسی ها فلسفه وجودشون برای چیه؟ برای اینه که جلوی فساد سیاسی و به تبع فساد اقتصادی و فساد در انواع دیگه‌اش گرفته بشه. خب وقتی یک نظام یک قطبیه و انحصار قدرت در بالاترین مرکز وجود داره و همونه که تصمیم میگیره که چه کسی در کدام مقام قرار بگیره، خب مبارزه با فساد اگرم باشه احتمالاً با انگیزهای دیگه است بجز انگیزهای کلان سیستماتیک و به اصطلاح بلند مدت.
ممنونم
از شما. همین هم هست. بله. در ثانی ما میدونیم که قدرت اقتصادی در ایران هم الان در نزد دولت، بنابراین این هم مزید بر علته که اون هم من توضیح خواهم داد.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز، حتما برمیگردیم با شما بیشتر صحبت میکنیم، توضیحاتتون رو میشنویم. برای ما نوشته کیوان به که رهبر انقلاب هم انسان است و مانند هر انسان دیگری میتواند اشتباه کند. من اون را دوست دارم، اما کسانی که سنگ ولایت مداری بر سینه میزنند جز فاسدترین افراد در کشور هستند و به اسم ولایت و حفظ نظام دست به فسادهای بزرگی میزنند که هر از چندگاهی یکی از آنها درس پیدا میکند، همانند همین فساد اخیر. برای ما علی نوشته که جمهوری اسلامی اساساً در چارچوبی مافیایی فعالیت می‌کند و از چنین پرونده‌هایی نباید متعجب شد. مطرح شدنش تعجب برانگیز است که آن هم حتماً دلیلش مسائل جناحی است. شما هم می‌تونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. shesh@radiofarda.com صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست. شماره تلفن تماس مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما کیوان عزیز و منتظریم نظر شما رو بپرسیم در مورد پرونده اخیر و سازوکار مبارزه با فساد در ایران.
سلام خدمت شما، مهمون عزیزتون و مردم ایران. آقای بغراتی، فساد کی وجود نداشته در جمهوری اسلامی ایران؟ ببینید، وقتی که رهبر ایران آیت الله خمینی وقتی که توی بیزرا از همون روز اول شروع میکنه به دروغ گفتن در رابطه با پول آب و برق و گاز و اتوبوس و این حرفا، این فساد و قشنگ اینا به اصطلاح شروع میکنن. فساد شمشای طلا، دزدیایی که کردن، فساد آقای بغراتی انقدر ریشه قوی توی این مملکت ایران، توی این جمهوری اسلامی ایران داره که امکان نداره این ریشه ها توسط هر قوی ترین تبرام از بین بره، قطع بشه. فساد داخل مجموعه حکومت جمهوری اسلامی ایرانه. به طور مثال تقسیم منابع اقتصادی بین نظامی ها در هر کشوری خودش فساد میاره. رشوه دادن به کاندیداهای منتصب خودشون برای اینکه صداشون رو خاموش بکنن فساد میاره. شما آقای در رابطه با اون شهرام جزایری بود، در رابطه با همین آقای زنجانی، در رابطه با هر کسی که شما ببینید، فساد انقدر گسترش داره توی ایران که این کار آقای رحیمی من فکر میکنم خیلی یه قطره در دریای بزرگ. حالا اگر ما بیاییم بگیم مثلا بله، آقای دولت آقای روحانی میگه میخواد سرک بکشه به حساب مردم، از مجلس صداشون در میاد که آقا شما چرا سرک میخواید بکشید به حساب مردم؟ چرا؟ چون خود اون مجلسی ها هم دزدن، فساد دارن توشون، البته نه همشون، شاید 99%شون.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز.
همه انسان ها نیست. منظور من اینه که سیستم جمهوری اسلامی ایران بنیاد شده روی فساد.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز، ممنونم نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. بریم به شهریار ببینیم که نوید چه نظری داره. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای نوید عزیز به شما سلام میکنم، نظر آقای کیوان رو شنیدیم، نظر شما چی هست؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بغراتی. ببین آقای بغراتی، اینطور که این بارها گفته شد توسط دوستان عزیز، این مفاصل اقتصادی خسارات زیادی داره و همه دولت مردم هم از این قوه قضاییه مجریه و قوه مقننه باید این با مفاصل اقتصادی مقابله کنن. مبارزه که راحت به مقابله کرده مبارزه کردن و خوشبختانه الان اراده و عزم جدی از طرف همه دفعه وجود داره. الان قوه قضاییه هم از خودش جذب کرده و با مفاصل اقتصادی برخورد کرده. اما مفاصل اقتصادی نباید ما مثل خیلی یه بخشی دارم عوض میخوام، ولی نباید مثل نگست برخورد کنیم، همینچون فقط این رسولی بوده دیم نا کنید قوه قضاییه اگه بخواد به یه پرونده رسیدی کنه باید یه مراحل طی بشه و خب این زمان بره که بخواد به نتیجه برسید. ما دیدیم شاهد هستیم که این پرونده ها پرونده متعددی در اون توی قوه قضاییه هستش و این چند سال ما هم شاهد بودیم مرتب به پرونده ها رسیدگی شده و به نتیجه هم رسیده، از پرونده بزرگی بگیرید و تا این پرونده کوچیک. این که ما بخوایم فقط چشمون رو ببندیم، فقط یه ایوها رو ببینیم و این معایب رو ببینیم، این خیلی بی‌انصافی به نظر من. الان اگه ما از این حیاهو اجازه بدیم که قوه قضاییه کار خودش رو بکنه و اینقدر حجم و حیاهو علیه قوه قضاییه رو کنار بدیم، فشار روی قوه قضاییه نباشه، فکر میکنم به نحو احسن کار خودشون رو بتونن انجام بدن و این هیچ گناهبندی هم توی کارشون نباشه.
متشکرم از شما آقای نوید عزیز، ممنونم که همراهی کردید. از شهریار ما رو 00420221122454 شماره تلفن ماست. و شنونده بعدی ما از هلند هست، آقای امیر. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و از شما خواهش میکنم نظرتون رو کوتاه بفرمایید. دو نظر کاملا مختلف رو شنیدیم از کیوان و نوید، شما نظرتون چی هست؟
خسته نباشید. خواستم بگم به نظر من این حکومت جمهوری اسلامی مثل اون دیوار کجه که میگن تو معمار خشت اول گذاشت کج تا سریا میرود دیوار کج. قبول ندارم من در ایران الان فساد صدایی میکنن به خاطر اینکه این حکومت به دست یک آدم مفسد خمینی تشکیل شد که با دروغ و کلک اومد بالا و الان اتفاقی که افتاده این دیوار کج کم کم در آجراش میفته. خب این آجر همینجوری هی میفته. این افرادی که در این حکومت هستن خاطر جنابازیایی که دارن، یعنی مخالفتایی که دارن، نمیدونم تحریما، همه اینا عامل شده این دیوار کم کم داره میفته. ان شاء الله به اون روز امید اون روزی که این دیوار کلا خراب شه. سپاس از شما.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز. ارزودی داریم سراغ کارشناس برنامه هم. پیش از اون یکی دو نظر رو هم که مخاطبان ما برامون نوشتن ارزه بدید که براتون بخونم. پیش از اون بگم که 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. برای ما آرزو از زوریخ نوشته، اول اینکه به نظر من این اعلام حکم علیه یکی از افراد خودی زمینه سازی برای کارها و اعمال بعدی قوه قضایی است. دوم این که متاسفانه به دلیل سوء استفاده مالی در رده های مختلف جامعه این فساد مالی کاملا جا افتاده و اگر کسی خلاف این جریان حرکت کند اوست که غیر عادی رفتار کرده. در کنار این دو نکته فقط میتوان این سیستم را به خاطر قربانی کردن یکی از اعضا برای رها کردن دیگران متخلف همسو یک شاهکار دانست. آرزو برای ما نوشته از زوریخ. آقای علوی اجازه بدید بحث رو با همین مسئله‌ای که آرزو نوشته اگر موافقید پیش ببریم و اون مسئله اینه که شما اولش هم گفتید فساد مسئله پویاییه و میتونه در سطوح مختلف جاری باشه در هر جامعه. به نظر شما الان تا چه حد میتونیم بگیم که حکومت و دولت نقش داره در مسئله فساد؟ تا چه حد میتونیم بحث فرهنگی رو پیش بکشیم و بگیم که در لایه‌های مختلف خود جامعه این عنصر فساد یا تزریق شده یا رشد و نمو کرده و میتونیم، یعنی در واقع سوالم اینه که کدوم یکی رو وزنش رو میتونین شما بیشتر ببینین یا کدوم یکی رو میتونین عمده‌تر ببینین در جامعه امروز ایران؟
خب این گزاره، دو تا گزاره رو که شما مطرح میکنید اینا دو تا گزاره متضاد نیستن، بلکه گزاره‌های مکمل هم دیگه هستن. به این معنا که جامعه ایران هرچند ما الان فسادش رو به شکل خیلی برجسته در حاکمیت میبینیم، منطقه غیر ممکنه که این فساد در لایه‌های فرهنگی و اجتماعی در میان مردم نباشه. خب مثلا فرض بکنیم همین فردی که الان محکوم شده و فسادش مطرح شده در رسانه‌ها، شما این فرایند آماده شدن این فرد از دوران نوجوانی و بعد گرفتن مناصب مختلف رو بررسی بکنید، می‌بینید که زمینه‌های فرهنگی اجتماعی در وجود داشته که این فرد این چنین نگاهی پیدا کنه، این چنین شخصیتی پیدا بکنه که فرضاً بیاد اون مداحی‌های عجیب غریب رو از رئیسش بکنه و بعد حاضر باشه معیارهای اخلاقی رو کنار بگذاره و از یک کسی که به اصطلاح پول زیادی داشته، که اینجا هم یه سوال پیش میاد که اون فرد چطوری پولدار شده و چرا حاضر شده اون پول رو بده به معاون اول رئیس جمهور، اون پول رو بگیره و بده به باز به افرادی که 170 نفر از نمایندگان مجلس که مربوط بودن به یک جناح، یکی دو تا سه تا ده تا نیست، 170 تا. پس معلوم میشه که این آمادگی به لحاظ ذهنی و فرهنگی وجود داره در میان لایه‌های گوناگون اجتماع، صرف نظر از اینکه ما این حاکمیت رو فاسد بدانیم یا ندانیم، بخشش در میان خود افراد و مردم عادی وجود داره. خب اگر بخوایم از این منظر این اصل رو بپذیریم و بخوایم بیشتر کاوش بکنیم، محققین میگن که در جامعه‌ای که شهروندا خودشون رو یکدیگر برابر نمیدونن، جامعه‌ای که قبیلگی هنوز به دوران مدرن نرسیده و شهروند خودش رو نه در برابر قانون نه با به اصطلاح شهروندای دیگه برابر نمیدونه، اونجاست که حاضر میشه فرزن از این داد و ستت ها بکنه، یعنی به نفع خانواده خودش خانواده های دیگه رو فرزن حقشون رو ضایع بکنه یا تبعیض ببرزه علیهشون، یا به نفع گروه سیاسی خودش بر علیه گروه های سیاسی دیگه تبعیض ببرزه و حق اونها رو چیز به اصطلاح زیر ضایع بکنه. بنابراین یک مشکل فرهنگی هم ما در ایران داریم که در سطح فردی فرد رو آماده میکنه، در سطح گروهی آمادهش میکنه که به اصطلاح به محض اینکه زمینه ساختاری به وجود بیاد به فساد دامن بزنه. شما الان نگاه بکنید پدیده‌ای که در میان مدیران وجود داره، مدیران میانی و حتی پایین‌تر، اینه که گفته میشه که اینها همکاران خودشون رو از میان همشهریان خودشون، از میان فامیل‌های خودشون، خویشاوندان خودشون انتخاب میکنن. خب این ممکنه قوانین مشکل داشته باشه که حتما مشکل داره، ممکنه نهادهای نظارتی به اصطلاح این نظارتشون کارآمد نباشه و از اونجا هم این مشکل وجود داشته باشه، اما نباید فراموش کرد که در میان کسانی که مرتکب این نوع تبعیض در واقع میشن، در میان کسانی که این نوع رفتار ازشون سر میزنه، این افراد به لحاظ فرهنگی بالغ نیستن، یا اون گروه اجتماعی که این افراد در مرکزش یا کنارش یا اون تعلق داره به هر حال به بلوغ فرهنگی نرسیده، به یک نظام مدرنی نرسیده که افراد در مقابل قانون در استفاده از منابع عمومی از جمله شغل، از جمله امکانات، سایر امکانات مثل آموزش، مثل پرورش، خود دیگران رو برابر ببینه و فرزند اونجایی که این امکان رو داره که فرزند خود استخدام بکنه نکند، بلکه این تصور براش پیش بیاد خب هیچ فرقی بین فرزندان من و دیگران وجود نداره. در کشورهای دیگری بخوام یک نگاه مقایسه‌ای بکنیم به لحاظ
جناب علوی عزیز، اگر که عرضه بدید این نگاه مقایسه‌ای رو بگذارید برای دفعه بعدی که دوباره شما رو روی خط میاریم و صحبت میکنیم، اگر ارزه میدید ما یکی دو نفر از شنوندگان رادیو فردا مدت زیادی پشت خط منتظر بودن، صحبت اونها رو بشنویم و بعدش حتما در انتهای برنامه این نگاه مقایسه ای رو که بهش اشاره کردید از شما هم خواهیم شنید. ممنونم از شما، ممنونم از شما شنوندگانی که ما رو همراه میکنید. وقت زیادی نمونده، ساسان از ایران رو بدون معطلی روی خط بیاریم. آقای ساسان عزیز خیلی کوتاه خواهش میکنم واقعا در 60 ثانیه بفرمایید نظر خودتون رو.
بله درود عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده عزیز. آقای بقراطی، من فکر میکنم که احساس میکنم خیلی از دوستان عزیزی که میان روی خط یه نوع قصد دارن اظهار نظرهایی میکنن در صورت یه قرض و یه حالتی صحبت میکنن بدون سند و مدرک صحبت میکنن. نیا کنیم ببین، اگه ما بخوایم با یه چشم همه رو ببینیم این به نوع بی‌انصافیه. مثل اینه بیاد بگید که 300 تا از نماینده، همه 300 نفر نماینده مجلس ما دوزن. خب این حرف اشتباهیه، ما نباید همین هرچین حرفی بزنیم. مثلا نکشم بیام بگم که همه کارکنان رادیو فردا همه مرافقن، خب مسلما اشتباه و غلطه، ما نباید همچین، و شما نباید اجازه صحبت کردن بدید. و در خصوص این مطلب نگاه کنید ببینید، از اول این قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی برخورد کرده. من شما رو ارجاع میدم به سایت دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی، شما برید اونجا رو نگاه کنید ببینید به پرونده‌ای که رسیدگی شده اونجا همشون مسئله و لیستشون هست با سند و مدارکشون. ما نباید بدون سند و مدارک بیام قرض‌ورزی کنیم و یه نوع این نفرت خودمون رو توی این رادیو فردا بیام اعلام کنیم و اجازه صحبت کردن بدیم بدون سند، بدون مدرک.
متشکرم از شما آقای ساسان عزیز، ممنونم از حساسیتی که دارید به برنامه رادیو فردا و ممنون که نظر خودتون رو هر اون چه که هست در رادیو فردا مطرح میکنید، با ما به اشتراک میگذارید. آقای بیژن از کانادا روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بیژن عزیز، وقت کوتاهی داریم تا پایان برنامه، ازتون خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
من منتظر بودم به صورت این چیزی که مطلبیه که میخوام بگم به صورت خلاصه میگم با توجه به محدودیت وقتی که شما دارید. ببینید، شما خودم مهندس مکانیک هستم، وقتی که میخواهید مجموعه رو بررسی بکنید در حقیقت اون برایند خروجیش رو در نظر میگید به عنوان کارکرد مجموعه. فرض کنید اگر برایند اون ریش تراشه شما خوب نیست، ریش شما نمیتراشه، نشون میده قطعاتی اون داخل، حالا یا شما اسمشو بذار فاسفساد یا اسمشو بذار به هر صورت خوردگی یا هر چیزی که هست، خرابی توی مجموعه به وجود اومده. یعنی حالا ما اگه بیایم فرض کنیم که حالا بگیم به اصطلاح خیلی حالا خودمونی مالی بکنیم، مالکشی بکنیم، حالا بیایم شخصایی مثل دندونهایی که مثلا فرض کنید که خراب هستن و شما میایین این دندونها رو از دندان خارج میکنید و منتظرید که دندونهای دیگه تون سالم باشه، ولی چیزی که اتفاق میفته اینه که سیستم الان یک جهت ثابت نداره. سیستم اگه در جهت ارتقای مجموعه باشه، ارتقای مجموعه این نیستش که ما بیایم به این فکر بکنیم که ولی فقیه داریم که ایشون اللهی رو مد نظر داره که با توجه به قرآنش به هر صورت میره که با اسرائیل بجنگه یا میره با فرض کنیم که کشورهای مجاور ما دشمن بشه، ولی اون چیزی که دشمن تعیین میکنه من نیستم. چون تو 8 سال جنگ ما فقط همدیگر رو کشتیم، یک مرز یک خط بود. ما الان من تو کانادا اونقدر دوستان عراقی رو من دوست دارم که حجستان نداره، ولی دو تا سیاست باعث شدن ما انسان ها همدیگر رو بکشیم. و امروز اگر فساد هست داخل مجموعه کل دولته، یعنی اون ماشین خرابه.
ممنونم از شما آقای بیژن عزیز، متشکرم. متاسفم که وقت بیشتری نداریم برای شنیدن نظرات شما. آقای علوی عزیز، هلوش 1 دقیقه در تا پایان برنامه وقت داریم، خیلی کوتاه اگر این نگاه مقایسه ای رو بتونید بهش اشاره بکنید که میخواستید بگید ممنون میشم.
خب نگاه مقایسه‌ای در سطح بین‌المللی نشون میده که هر جایی که قدرت غیر پاسخگوه، متمرکزه و اقتصاد دولتیه و یه عده محدودی برای ملت تصمیم گیری میکنن و نظارتی برشون نیست و اقتصاد قطبیه، یه اقتصاد تکپایه است، بخش خصوصی ضعیف وجود داره، بخش سوم جامعه مدنی وجود نداره، اونجا فساد در واقع دیگه خیلی محتمله به وجود بیاد. در چارچوب ایران اگه بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که خب قدرت متمرکز در نزد ولی فقید، اقتصاد دولتی هست، نهادهای نظامی امنیتی شبه نظامی وجود دارن که قدرت و ثروت و حتی نهادهای فرهنگی رو در اختیار گرفتن و این قدرت در مجموعش غیر پاسخگو به ملت و خودش رو نماینده خدا در زمین میدانه. وقتی چون این شرایطی فراهم بشه دیگه حالا فساد چه در به اسلام مسائل جزئی مسائل کلان اجتناب ناپذیره. برای همین هم بوده که دنیای متمدن امروز از نه الان بلکه 300-400 سال پیش با همین مشکل مواجه بوده، به تفکیک قوا رسیده، به تسلط جامعه مدنی بر بخش خصوصی دولت رسیده، رسانه‌های آزاد رسیده و اینها رو ابزاری دانسته برای کاهش فساد. حالا فساد اونچنان پیچیده پویا و پنهانه که باز هم این ابزارها هر چند مؤثر هستن نمیتونن اون رو در حد صفر برسونن. بله. و وجود داره.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما رو همراهی کردید. احمد علوی اقتصاددان از سوئد، کارشناس امروز برنامه ساعت 6 بود در رادیو فردا. کم کم به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک برنامه ساعت 6 دیگه. از شما تشکر میکنم دوستان که همراهی میکنید ما رو، رادیو فردا رو، برنامه ساعت 6 رو. ازتون دعوت میکنم که اگر وقت نکردیم که شما روی خط بیاریم، نشد که نظرات شما رو بشنویم، زنگ بزنید به شماره تلفن پیامگیر ما که هست 00420221122112. در 24 ساعت شبان روز در اختیار شماست، نظراتتون رو میتونید اونجا ضبط کنید در بخش مختلف خبری، از جمله همین مجله شامگاهی که تا ثانیه های دیگه شروع میشه خواهید شنید. در پایان تشکر میکنم از آزاده توکلی، سید و میرویسی، امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان فراهم کردن و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.